أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تأخذهم بهم يخصمون فلا يستطيعون توصيتهم فلا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون بعد از اینکه بخش از آیات توحید را بیان فرمود و ضرورت وحی و نبوت را مورد اشاره قرار داد، اجمالا نظر اونها را درباره چند مسئله روشن کردند. یکی درباره اصل نبوت بود، یکی درباره آیات الهی و معجزات پروردگار بود، یکم درباره مسائل انفاقی و مانند اون بود و درباره معاد هم که منکر بودن با استهزا سوال میکردن که قیامت کی قیام میکنه. نظر اونها درباره اصل وحی نبوت همین بود که آیه 30 سوره مبارکه یاسین بهش اشاره کرد، فرمود یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. درباره آیات و معجزاتی که متواتر نازل می شد آیه 46 بود که فرمود به ما تعتیه من آیتن، که این آیه فاعل این تعتیه که فعل مؤنث غائب است، به ما تعتیه من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. این رو گفتن رو تصادف و رو اتفاق است. این که در بخش از آیات خدای سبحان به رسولش صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات دنیا ذلک مبلغه من العلم همینه، یعنی کسی که معرفت شناسی شمون حس و تجربه حسی است تا لبه مرگ را میبینه، چون راهی برای شناخت بعد از مرگ ندارد. اگر چیزی غیب بود او معرفت شناسی تجریدی میخواهد نه تجربی، اونم که این ابزار را ندارن و نمیپذیرن. حرف اونها این است که لن نؤمن لکه حتی نرى الله جهره یا ارنا الله جهره، کسی که در محدوده حس و معرفت شناسی حسی و تجربه حسی فکر کند هرگز راهی برای ایمان به غیب ندارد. لذا آیات الهی را بر تصادف و امثال ذالک حمل میکنند. پس درباره وحی نبوت یا هست زنی عباد الا کانوی اصرزی بود، درباره آیات و معجزات الهی آیات حق ما تعتیه من آیت الا کانو انها معرضی. حالا در مسائل انفاقی این دیگه احتیاجی به برهان ندارد، بالاخره به فقرا باید کمک کرد. وقتی به اینها میگن به فقرا باید کمک بکنید، اینها یک مشکل درونی دارن به نام بخل، یه مشکل اعتقادی دارن که اون مشکل اعتقادی را به عنوان جدال مطرح میکنن یا به عنوان برهان مطرح میکنن. اگر به اونها گفته بشود برای تأمین نیاز فقرا کمک بکنید، اینها اگر چه اون چه نظر استدلالی بخوان ارائه کنن، گرفتار همون خلطی هن که در سوره مبارکه انعام به مانندون گذاشت که در بحث دیروز اشاره شد که اینا بین تشریح و تکوین فرق نداشتن. در سوره مبارکه انعام آیه 148 این است که مشرکان اون مقلدانشون، نه چون مقلدانشون چیزها رو قبول میکردن که پدرانشون بگن و چیزها رو نفی میکردن که پدرانشون نفی میکنن، تصدیق و تکذیب گروه تقلیدی تابع نفی و اثبات مرجع تقلیدشونه. اینا اگر چیزی رو میخواستن بپذیرن که میفتن انا وجدنا آباءنا علی امه، و اگر نپذیرن میفتن ما سمعنا و آذانا آباءنا الاولین. اما محققانشون به حسب ظاهر که پژوهشگر بودن برابر آیه 148 استدلال میکردن، سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا، میگفتن این نظام را خدا آفرید، علیم مطلق است، قدیر مطلق است، از کار ما هم با خبره، اگر کار ما بد بود یعنی شرک و وثنیت بد بود خدا جلوش میگرفت، چون خدا جلوی شرک و بت پرستی را نگرفت معاذ الله معلوم میشه راضیه. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلک كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. پاسخشون این بود که شما بین اراده تکوین و تشریع خلق کردید. ذات اقدس اله و قادر مطلق است، اگر قادر مطلق هست به جلوی چیزی رو نگرفت معنیش نیست که اون حلاله، که وگرنه یه اباحه‌گریست، پس هیچ ظلمی هیچ معصیتی تو عالم نیست. شما را ذات اقدس اله در نظام تکوین آزاد گذاشته، نه جبر است نه تبعیض، امر بین الامرین، ولی در نظام تشریع موظف کرده، راهنمایی کرده که گناه پایانش آتش است. چرا بین تشریع و تکوین خلق میکنید؟ اونایی که گرفتار این خلط بودن همونطوری که شرک خودشون رو توجیه میکردن، کمک نکردن به فقرا را هم با این بهانه توجیه میکردن. ولی از ظاهر آیه که خطاب به مؤمنان است معلوم میشود اینا خواستن جدال بکنن نه برهان. آیه 47 سوره یاسین این است: و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله، اونها نمیگفتن به اینکه لو یشاء الله اطعمه، اونها قال الذين كفروا للذين امنوا انطعموا. اینها به مؤمنین میگفتن که شما که میگید خدای سبحان یهب لمن یشاء غنافر به دست اوست، ما میگیم به دست ارباب متفرقه است. خدا رب العالمین است، مدیر کل است، ولی اداره امور انسان را به بت‌ها سپرده، که البته این اجرام مجسمه او معبود است. شما که میگویید همه کارها به دست خداست، او مطعم است، او مغنی است، او مفقر است، او شافی است، او ممرض است، خب خدا بهشون بده. اگر این جمله که قال الذین کفروا للذین آمنو توش نبود، ممکن بود همون راهی که سیدن استاد رضوان رفتن که اینا خلط بین تکوین و تشریع کردن همون راه را ادامه داد. اما از این که اینها به مؤمنین میگن ما به کسی طعام بدیم که اگر خدا میخواست به اونا میداد، این معلوم شد میخوان جدال کنن. قال الذین کفروا للذین آمنو ان نطعم من لو یشاء الله اطعمه، اونا که معتقد نبودن به این که خدا به کسی روزی میده، اونا میگفتن به این که خدا مدیر کل است و کارها را به این بت‌ها یا ملائکه یا قدیسین بشر معاذ الله واگذار کرده. بنابراین احتمال جدال غیر احسن توش هست. اینها اون بخل درونی که دارن اینها را بهانه قرار دادن. اونها بخیلن و بخل هم یه وصف پلیدی است که اصلا در درون جان آدم لانه کرده است. احضرت الانفس شو، یعنی این شح و بخل در درون جان خیلی ها لانه کرده هستند، غائب نیست، همیشه حاضره. هر کار خیلی که آدم بخواد انجام بده، این بخلی که اونجا حاضر است و لانه کرده است و هرگز نمیخوابه و غفلت داره جلوگیری میکنه. نه اینکه انسان بخیل است، انسان بخیل است، اما بخلش اینجوره. شوق که بخل زشته است در درون دل اینها لانه کرده، همیشه حاضره. و احضرت الانفس الشحه، یعنی بخل رو اینجا حاضر کردن. خب اگر این است، خیلی ها تا میرن یک انفاق بکنن، این خود شوهی که بخلی که در درون خانه اینها لانه کرده، اینجوری اینها رو میگیره. اونگاه فرمود عده‌ای بخل می‌ورزند و من یبخل توغ لعنت در قیامت در گردن این هاست بوده. راه بعدی راهیست که قارون امثال قارون رفتن، که آیه 77 سوره مبارک قصص او رو بیان میکنن. در آیه 77 وجود مبارک موسی کریم به قارون فرمود وابتغ فیما آتاک الله دار الاخره، یعنی این نعمتی که خدا به شما داد، با این نعمتی معامله بکنید، در راه خدا خیر کنید تا آخرت را تهیه کنید. ولا تنس نصیب که من از دنیا، بهرهایی هم که به اندازه خودت از دنیا باید ببری میبری، و از طرفی هم باید بدان که بهرت در دنیا بسیار اندکه، ولی بالاخره خودت تأمین بکن، بقیه رو وسیله تهیه آخرت قرار بده. و احسن کما احسن الله الیک، همونطوری که خدا احسان کرد به تو این نعمت و روزی رو داد، تو هم در راه خیر احسان بکن. این تعبیر احسن کما احسن الله الیک، این تعبیر انفقوا مما رزقكم الله، این تعبیر و آتوه من مال الله الذی آتاکم، در همه موارد این تعبیر منزل حد وسطه. شما این کار را بکنی چرا؟ چون مال الله هست. شما این کار را بکنی چرا؟ چون خدا به شما احسان کرد، شما باید احسان بکنی. شما باید این کار را بکنی چرا؟ چون رضا خدا به شما داد، با طرف خدا اطاعت کنی. در هر سه قسم از این آیات یاد شده تعلیق حکم بر وصف که مشعر به علیت هست، حد وسط بودن این قیود را نشون میده. و احسن کما احسن الله الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين. حالا قارون در جواب چی گفت؟ قال انما اوتیته على علم عندي، یعنی من حد وسط قبول ندارم. این که گفتی احسن کما احسن الله الیک، من قبول ندارم، من خودم زحمت کشیدم. این که میبینید بسیاری از ماها معاذالله اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر میکنیم، همینه، میگه ما خودمون زحمت کشیدیم پیدا کردیم. این خطر دامنگیر ما حوزویان هم هست، میگه ما 30-40 سال به اصطلاح دود چراغ خوردیم. این همینه، خیلی فرق میکنه. اگر کسی گفت ما به نام نعمت من الله، او موحده. اما اگر گفت من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم، این همین حرف دیگه. قال انما اوتیته على علم عندي. اونگاه ذات اقدس اله به وسیله موسی کلیم به اون قوم میفرماد اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوتا و اکثر جمعا. تو ذیل مبارک آیه سبع و فاطر اونها این بحث گذشت که قبل از قارون سرمایه دارتر از او هم بودن، که در اون عصر خدا به پیامبرش بزدمو که موسی سلام الله علیه فرمود که به قارون امثال قارون بگو قبل از شما سرمایه‌دارتر از شما هم بودن که به هلاکت رسیدن، با اینکه ما این مفاتیح لتنوء بالعصب بود، معلوم میشه که قبل از قارون سرمایه‌دارتر از او هم بودن. قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوتا و اکثر جمعا. خب پس چهار راه دارد برای ندادن. بخش عظیمش همون بخل درونی است، یا خلط بین تشریع و تکوین است، یا جدال غیر احسن است یا بخل است یا اینکه خودشون رو مالک مستقل میپندارن، میگن ما مالک مالیم و خودمون تحصیل کردیم، اختیار خودشو داره و تحت امر کسی نیستیم. این وجوه چهارگانه متداخلن، اینطور نیست متقابل باشن. و قسمت مهمش هم اون بخل است که در درون هر کسی است و نمیگذارد انسان به وظیفه‌اش عمل. از اینجا معلوم میشه این سوره مبارکه یاسین که در مکه نازل شد، هر جا سور مکی سخن از زکات هست، همین زکات انفاق مستله هست، نه زکات مستله، همین انفاق لازم که برای کمک کردن به نیازمندها باشد. چون زکات فقهی در مدینه واجب شده، در مکه نیامده. و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا، که این بوی جدال غیر احسن میدهد. النطعم، چون در مسئله شرک اونجا نگفتن که قال الذين كفروا للذين آمنوا، در آیه 148 سوره مبارکه انعام این نبود که سیقول الذين اشركوا للذين آمنوا لو شاء الله ما اشركنا، نه اصلا منطق اونها، برهان اینها بود که شرک معاذالله مورد رضای خداست. اما در اینجا از این تقابل معلوم میشود که قصد جدال داشتن. قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه، منظورش خصوص طعام نیست، مستحضری جامه دادن به لباسان، کفش دادن به برهنگان، مسکن دادن به مسکنها، همشون انفاق فی سبیل الله است. و عنوان اطعام شامل همه اینها می شود، چون نظیر لا تأکلوا اموالکم بینکم الباطل که منظور خصوص اکل نیست، هر گونه تصرفی رو که روا نباشد بین اکل باطل است. انا اطعم من لو یشاء الله اطعمه این انتم الا فی ضلال مبین، معلوم میشه که اینا جدال دارن، یعنی مشرکان به مؤمنان میگن معاذالله شما در ضلالید، برای اینکه شما میگید غنا و فقر به دست خداست، او روزی میدهد، خب چرا به اونا روزی نمیدهد، چرا ما بدیم؟ این معلوم میشه جدال غیر احسن است، در حالی که ذات اقدس الله فرمود ما این کار را میکنیم و شما را به فقر و غنای افراد میازماییم. اونگاه خود ذات اقدس اله به وسیله پیغمبر مانند آن درباره اینها اظهار نظر میکنند. میفرماد ما ینظرون، این تهدید است، یعنی ما ینتظرون، اینا منتظر هیچی نیستند الا صیحتا واحدتا، اینا که معاد رو منکرن میگن این هی لا حیاتون از دنیا نموت و بینهیا، ما یهلکنا للدهر، ما با مردن میپوسیم و بعد از مرگم معاذالله خبری نیست. اما خدای سبحان فرماد اینا منتظرن تکوینن یک صیحه بیاید به حیات همه اینا خاتمه بدهد. ما ینظرون الا صیحة واحدة، ما با یه تشر عالم رو به هم میزنیم، این زلزلت ساعت شیء عظیم، همینطور دیگه جهان لرزه غیر زمین لرزه است، تنها زمین نمی لرزد، کل آسمان و زمین، شمس و قمر و همه ستاره ها دفعتن فرو می ریزن. ما یندرون، یعنی ما ینتظرون الا صیحه واحده که تأخذهم، اینا اگر مرگ فردی رو بخوان لحاظ کنن یک قرش دارن، مرگ جمعی رو بخوان لحاظ کنن که یک دفعه می میرن یک لحاظ دارن. در مرگ فردی چون اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، اگر تو خونهشون دارن میمیرن فرصت وصیت کردن ندارن، اگر بیرونن تو دارن میمیرن فرصت برگشت به خونه رو ندارن. اینا سالب انتفاع محموله، یعنی خانه هست ولی اونها فرصت ندارن. و اما اگر مرگ عمومی باشه که همگان میمیرن، این سالبه انتهای موضوع از خانه نیست، اهلی نیست تا اینها به اهلشون برگردن، به هر تقدیر نه راه برای توصیه و وصیت کردن و امثال ذالک است، نه راه برای بازگشت به اهل. حالا یا سالم بن تو موضوع است یا سالم بن تو محمود. ما ینظرون الا صیحه واحده که تأخذه، اینا رو میگیره و هم یخصمون. این یخصمون که اصلش یختصمون بود، گاهی باب افتعال مثل اختصام کار باب مفاعله رو میکند. وقتی گفتن اختلاف دارن یعنی مخالف یکدیگرن. اختلاف یه فعلی نیست که انسان با خودش اختلاف داشته باشه، نظیر اکتسبه نیست، اختلاف با دیگری اختلاف دارد دیگر. این باب افتعال است که کار باب مفاعله رو میکنه. اینجا هم اختصمه کار با مفاعله رو انجام میده. یختصمون که اصلش یختصمون بود، یعنی یتخاصمون یعنی مخاصمون. اینا همیشه اهل دعوا و نظام، اونایی که به حسب ظاهر در دنیا دوستن، چون دوستی اینها باطل است دشمنی اینها حق است، دوستی اینها کذب است دشمنی اینها صدق است. روز قیامت که روز صدق است دشمنی ظاهر می شود، روز قیامت که روز حق است دشمنی ظاهر می شود. لذا فرمود الاخلاء یوم ازن بعضهم لبعضن عدوون. چرا اینا دشمن یکدیگرن؟ اینا که در کنار یه میز دارن قمار میکنن، در کنار یه میز دارن نقشه بد میکشن. چرا دشمن یکدیگرن؟ چون راه باطل است. دوستی در راه باطل هم باطل است. این یه مقدمه. قیامت روز حق است، هرچه حق است ظاهر میشود این دو. اگر دوستی اینها باطل بود دشمنی اینها حق است. دیگه ممکن نیست که دو طرف هر دو از بین برود، دو طرف هر دو باطل باشد. که اگر کسی عزیز بی جهت بود اخذت هل عزت و بلعز، این ذلیل با جهت است. اذا غیر الله تعالی اخذت هل عزت و بلعز، به کسی امر معروف بکنید نهی از منکر بکنید به این عزت کاذب او بر بخورد. اذا غیر الله تعالی اخذت هل عزت و بلعز، این عزیز بی جهت بهش بر میخوره که کسی امر معروف کرده نهی از منکر ده. پس این عزیز بی جهته. وقتی عزتش بی جهت بود ذلتش با جهت است. قیامت ظرف ظهور حق است. چون ظرف ظهور حق است، این شخص عزیز بی جهت بود و ذلیل با جهت، ذلت اون روز ظهور بکند. لذا عذاب هون دامنگیر میشه، عذاب مهین دامنگیر میشه. غیر از این عذابی که کل ما نزیت جلودهم بدلهم جلدن غیرها، اون خاری و رسوایی و فضیحت دامنگیرش میشه. چون ممکن نیست دو طرف باطل باشه که. خب پس اگر کسانی که کنار میز قمارن، کنار میز نقشه کشیان، دوستی اینها بیجا بود دشمنی اینها بجاست، دوستی اینها باطل بود دشمنی اینها حق است. این یه مقدمه. قیامت هم ظرف ظهور حقیقت است این دو. لذا الاخلاء یوم ازن بعضهم لبعضن عدوون یوم القیامه. متقیان که دوستی اینها حق بود، قیامت همین حق ظهور میکند. لذا متقیان رو استثناء فرمود. خلیلن دیگه، دوست یک دیگرن در دنیا دیگه. اما صدق و کذبش، این خلت این دوستی باطل است یا حق، این رو قرآن باید مشخص کنه. یه وقت واتخذ الله و ابراهیم خلیلاست، یه وقتی همین دشمنان هستن که کنار میز قمار نشستن. اینا واقعا دشمن یکدیگرن، چون در مسیر باطل دارن حرکت میکنن. همین که پرده غیب کنار رفت، اختصام اینها و خصومت اینها با یکدیگر ظاهر میشود. اینا سراسیمه به مخالفت یکدیگر میپردازن. یک وحشت زده یه سؤالی میکنن که الان چه صحنه پیش آمد، کی ما را بیدار کرد، ما که خواب بودیم. چون بسیاری از اینها تو برزخ خوابن، گروه خاصن که بیدارن و مثل شهدا در برزخ بیدارن، علما در برزخ بیدارن، اینه که ارتباط با اونها، توسل با اونها کار گشاست. این شهدا که از تبشرون بلذین لم یلحقوا بهم نشانه بیداری برزخی اونهاست دیگر. اگر اونا تو برزخ خواب باشن که از خدا بشارت نمی طلبن که. کسانی هم که با شهدا هستن که اگر خون شهید را با مرکب اونها بسنجن، مرکب اونها وزین تر است، اینا هم بیدارن. آدم بیدار به داخل کارسازه، ولی خیلی ها خوابن. یلها انهم ار انسانیت فرق میکند. مرقد هم همینه دیگه. رقود یعنی خواب. خواب به این معنا که در دنیا داریم نیست، ولی خواب به این که توجه ندارن، آت به خواب برشون باره. فقط چند گروهن که بیدارن در برزخ و با خبرن. تعبیر به مرقد که میگن من بعثنام مرقد یعنی هازا، مرقد یعنی خوابگاه، رقود در قبال بیداری است. تحسبهم ایغازن و هم رقودون. شما خیال میکنی اینها بیدارن، ولی اینها خوابن. در جریان سوره کهف گذشت که نمای اینها نمای انسان بیدار است، ولی اینها خوابن. یغزان یعنی بیدار، راقد یعنی خواب، مرقد یعنی خوابگاه. برای خیلی ها برزخ در حد مرقد است، برای خواص البته اینطور نیست. اونا آگاهن و باخبرن و مستبشرن و مانندون. اینا وقتی که بیدار شدن خیال میکنن که نظیر خواب دنیاست، میگن کی ما را بیدار کرده. وقتی که نفخ فسور فضا هم مدل اجداس یعنی قبور الی ربهم ینسلون. انسلال که در سوره مبارکه انبیا هم گذشت که در قصه یعجوج و معجوج و امثال ذلک آمد، آیه 96 سوره مبارکه انبیا این بود: حتی اضافت حد یعجوج و معجوج و هم من کل هدم ینسلون، نسله ینسلو یعنی با شتاب حرکت میکنن. اینا هم با شتاب حرکت میکنن، یعنی اینا رو میبرن. کی میبرد روشن نیست، به نام کی ببرند در جا خودش مشخص هست که یوم ندعو کل ناسن به امامهم، هر کسی رو که دنبال یک کسی را افتاده بود به نام هم او صدا میذارن. خب این صحنه ها معلوم میشه همش به عنایت الهی است، حالا یا به پیغمبر میفرماید یا به اولیای دیگر که شما در پاسخ اونها بگید. اینا که وقتی سر از قبر برداشتن خیال میکنن وضع وضع دنیاست، اینا خواب بودن تازه بیدار شدن. قال یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کی ما را بیدار کرده؟ پاسخ این است که نه، این دیگه دنیا نیست که شما خواب بودید و بیدار شدید. این صحنه‌ای که شما می‌بینید این همون چیزی که خدا وعده داد، گفت بعد از مرگ حیات اخرایی است، این همونه. هاز اون اوائل برزخ است. در اوائل برزخ سؤال منکر و نکیر هست که عبارت مرحوم شیخ مفید تون روایت هم چون همینه که یه دیل ها انها، اینا وزی مدتی یه اعضای برزخی رو میچشن. در باره فرعون امثال فرعون این چنین نیست که اینا تو خواب باشن. یه کانالی از قبر برزخی اینها به جهنم هست که یعرضو علیها کل یوم بامداد و عشی و غدا. اینها که وقود و نارن، این ائمه کبر خواب نیستن. اینها یک کانالی بین قبر اینها تا دوزخ هست که یعرضو علیها قدوا و عشیا. وقتی که قیامت شد عتق به آل فرعون اشد العذاب، تا کنون عذاب شدید داشتن الان به اشد عذاب مبتلا میشن. اینا مال ائمه کفره. اما برای مؤمنان اون هم یک کانالیست بین قبر ایشون و بهش که روح ریحان میرسد. وقتی هم که وارث شدن میگن که او رسن از نتبه و من الجنته سنشا. اما کافران عادی به مؤمنان عادی بعد اینکه دوران برزخ را گذراندن، حالا اون دیگه خود ذات اقدس اله میدونه که دوران برزخ چند مدت است، دوران برزخ رو گذراند، یعنی عذاب یا رفاه محدود رو گذراندن، طبق روایت یلها عنهم، اینا رو فعلا رها میکنن تا اینکه در قیامت به حسابشون برسن، لذا برزخ میشه برای اینا مرقد. اینها وقتی که بیدار شدن بگن کی ما را از برقد بیدار کرده، ما را از خوابگاهمون بسترمون بیدار کرده، پاسخ الهی این است که هازا، این صحنه که میبینی همان است که ما وعد الرحمان، امید هست که خدای سبحان شما را مورد رحمت قرار بده، ولی وعده الهی است. این یک. و انبیا از طرف پروردگار این خبر را به شما رسوندن و درست گفتن و صدق المرسلون. این دو. حالا یه مرحله است که اینها کلن میمیرن وارد برزخ میشوند، یه مرحله است که نفخ سور ثانی است، چون نفخ اول که شد همه اینا فسق من فی السماوات من فی الارض الا یه در استثناء میکنه الا من شاء الله، که حالا اونا خواص اولیا و اهل بیت علیهم السلام هم که در نفخ اول هم به اذن الله هستن و نمی میرن، از بین نمی روند. اینجایی که سیق من فی السماوات و من فی الارض است یه در ذات اقدس را استثنا کرده الا من شاء الله. اما در نفخه دوم نفخه فیه اخرا فیضا هم قیام الینظرون، این نفخه دوم همه مرده ها را زنده می کند. تو روایات هست که بین نفخه اول و نفخه دوم مثلا فلون مقدار فاصله است، 400 فاصله است. خب اینا رو باید توجیه کرد. خدا غریق رحمت کنه مرحوم مجلسی رضوان الله تو کتاب شریف بهار تو بخش سما و عالم رو همون هیئت‌های بطلمیسی دارن توجیه میکنن که این 400 سالی که بین نفخ اول و نفخ دوم فاصله است، خب وقتی که شمس و قمری در کار نیست، اذا شمس و کبرت شد، اذا نجوم کدرت شد، والارض قبضت و یوم القیامه شد و سماوات و مطویاتون به یمینه شد، سال و ماهی نمیمونه تا شما بگید 400 سال فاصله است. میفرماید ممکنه اون فلک الافلاق و محدر النهار اون باشه، او تعیین کننده لیل و نهار است، که این خب خیلی فاصله داره با تحقیقات علمی گذشته و تحقیقات علمی این بود، با قرآن سازگار نیست. کل سماوات بساطش برچیده میشه دیگه. میفرماید با سماواتون مطویاتون، ما مثل سجل یوم نتر سماعه که تی سجله للکتب. چند بار الهی معنی شد سجل یعنی تومار. تومار به چی میکن؟ به این پارچه نوشته هایی که اون امضاها را، اون مکتوب را پیچونده. الان این کاغذ نمیگن تومار. وقتی این کاغذ شما لوله کردی کاملا، تمام این نوشته ها مطوی شد، مسطور شد و دیده نمی شود، این شکن سجل. سجل این تومار. فقط ما بساط آسمان زمین رو اینجور جمع میکنیم. یوم نتو سماعه که تی سجله لیل کتب. اگر این پارچه ها را یا این کاغذ هایی که 100 نفر امضا کردن، 1000 نفر امضا کردن، شما وقتی لوله کردی این میشه تومار. وقتی باز است که تومار نیست، وقتی بستید میشه تومار. این تومار تمام این نوشته ها رو در بر دارد. فبود ما توماروار بساط آسمان ها رو جمع میکنیم، تمام این ستاره ها و کواکب تو این سجل، تو این تومار جمع. فلک الافلاک نیست اولا، و ثانیا جا برای موندن فلک الافلاک نیست. این روایاتی که در عربه و اینهای توجیهات خاص خودش دارد. نه دیگرشون بعد از این که بعد مرقد برخواستن دشمنیشون ظاهر میشه دیگه. اینجا تو صحیح اول بالاخره بعد از مرگ دیگه وارد قیامت هم. صحیح اول تو قیامت هست، صحیح دوم هم تو قیامت. برای اینکه اشاره شد به تعالی اتفاق موضوع دیگه، اگر فردی باشه که یک نفر داره میمیره سالبه به اتفاق محموله، اما اگر جمعی باشه اشاره شد به اینکه سالبه به اتفاق موضوعه، اهلی در کار نیست تا او وصی تعیین کنه یا به اهلش برگرده. در مرگ فردی سالب انتا محموله، در مرگ جمعی سالب انتا موضوعه. علی حال بین نفخ اول و نفخ دوم یه عده هستن، قرآن کریم یه عده استثناء کرده، فرمود وقتی که نفخ اول شد فسعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، نفخ دوم نفخ فیه اخرى فإذاهم قیامان ینظرون. اون که میگوید ما زنده به ذکر دوست باشیم دیگر حیوان به نفخه صور، او میتواند اشاره کند به اهل بیت علیهم السلام که ما به نام دوست زنده ایم، در نفخه اول هستیم، در نفخه دوم هستیم، بین نفختین هستیم، از بین نمی رویم. کسانی که وجه الله باشند تا همین دعاها هستیم، این وجه الله الذی به یتوجه الاولیا، وجه الله نمیخوابه، وجه الله نابود نمیشه، وجه الله محکوم نفخ اول نیست، وجه الله محکوم هیچ نفخه نخواهد بود. علی حال فرمود به این که این همان است که خب رحمان بعد داد، یک گزارشش هم انبیای ما به شما رسوندن، این دو این کانت الا سیهتن واحدتن در نفخه دوم فیضا هم جمیعون لدینا مخزر. و ما اینا رو میاریم، خودشون که نمیارن، ما اینا رو احضار بکنیم. و تو سوره بارک صافات تو ساز امثال زالک مخلصین رو استثناء کرده، فبود همه رو ما احضار میکنیم مگر مخلصین. خب مخلصین حضور دارن اما اونا رو جلد نمی کنیم، اینا همیشه هستن در صحنه قیامت که سخن از احضار است، مخلصون را استثناء فرمود. جمیع لدینا محسنون با اون آیه که مخلصون را استثناء کرد منافات ندارد. حالا آمدیم تو محکمه، با نفخه دوم محکمه قیامت منعقد شد. در محکمه عدل محض است. چرا؟ برای اینکه همه آن خودشون میبینن، جا برای شکایت نیست. اگر هم یه وقتی کم بود داشته باشن اعضا و جواره هم شهادت میدن، بنابراین عدل محض است. چون عدل محض است فهمت فالیوم لا تظلم و نفسون شیعا، این تنها نکره در سیاق نفس نیست که مفید اومه، اونجا به صورت نفیه جنس فهمت لا ظلم الیوم، الیوم این جنس ظلم نفی شده است، این لا لا نفی جنس دیگه، یعنی عدل محض است. چون هر کسی عمل خودش میبینه دیگه، اگر متن عمل رو میبینه جا برای گله و شکایت نیست. فالیوم لا تظلم نفس شیئا، چرا؟ برای اینکه ولا تجزون الا ما کنتم تعملون دیگه، نه به ما کنتم، ما کنتم عین عمل کیفر تلخ انسان است. همینطوره این که بعضی از بزرگان میگفتن ما میبینیم که دهن فلان کس آتش در میاد، حرفهای تفرقه افکن، حرفهای تهمت، خلاف، دروغ، این واقعا آتش است. تو همین سوره مبارکه جن داشت و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، یعنی هیزم جهنم رو دیگه ما از جنگل نمیاریم، همه این شخص ظالم خودش گر میگیره، این هیزم ماست. اون وقت چی باعث گر گرفتن اوست؟ همون ظلم او. اگر یه وقتی بزرگی گفت من میدیدم که فرون کس که حرف میزند از دهنش آتش بیرون میاد، ما نباید اینها رو نفی کنیم، چون خود عمل گاهی به این صورت در میاد. فرمود لا ظلم الیوم در اونجا به نفع نحوی جنس، اینجا به نحو لا تظلم نفس شیئا که نکره در سیاق نفی است. برهان مسئله این است که ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، نه به ما کنتم تعملون. اگر من یه عمل مثقال ذره شرر یره متن عمل رو میبیند، منتها میفهمه اون همین عمل است به این صورت در آمده، باطل همون عمل است که به این صورت ظاهر شده، دیگه هیچ جا برای شکایت و گره نیست. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.